أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد من ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. در این سوره مبارکه او بعد از جریان توحید مسئله وحی و نبوت رو مطرح کرده، هنوز مسئله وحی و نبوت و معجزه بودن قرآن و حقانیت او تمام نشد. در آیات لات هم مسئله اعجاز قرآن و بسیان افترا و امثال ذالک مطرح است. در این اثنا چون یک کتاب نورانی است و نور است، علت قبول و همچنین سبب نکول هر دو را ذکر میکنن که چجور میشود بعضی این نور را قبول میکنن و بعضی نکول. اون اقرار برای چیز، انکار برای چیز. فرمود مهمترین عامل نکول و ادبار و اعراض ادهی همون دنیاست. دنیا مزرعه آخرت است و معبر است و مسافرخانه. باید در این معبر و مسافرخانه و مزرعه اینها زاد آخرت تهیه کنند و در این چند روز هم که هستند خوب زندگی کنند و خلقت اونها برای این هست که اینجا را آباد کنند، چون مسافرخانه آباد جای آسایش است، یک معبر و پل آباد جای آسایش است. وظیفه رسمی اونها آباد کردن دنیا است که در این مسافرخانه که توسل اولیاست توشه آخرت تهیه کنند. این یک. و همین آباد کردن این مسافرخانه یکی از توشه‌های آخرت است. دو، کسی که پل می‌سازد و راه درست می‌کند، گرچه مشغول پل ساختن و راه سازی است اما دارد راه می‌رود، این ایستانی است. اون که در این راه قدم می‌زند به عیاشی می‌پردازد، او ایستاده است نه رونده. ولی اونی که اونجا ایستاده داره پل درست می‌کنه یا راه درست می‌کنه، او رونده است. بنابراین آباد کردن دنیا وسیله آخرت است، زیرا یه جای آباد، یه مسافرخانه آباد، یک پل آباد وسیله خوبی برای مرور و عبور امثال ذالک است. اونایی که این مسافرخانه را تخریب می‌کنند، اونها کاری علیه آخرت خود می‌کنند. اونا که مسافرخانه را دنیا می‌کنند، کاری به سود آخرت خودشون می‌کنند. حاکمان طغیان‌گر را که دنیای مردم را فاسد می‌کنند، خانه‌های مردم را خراب می‌کنند، مزرع و مقطع را ویران می‌کنند، قرآن مذمت می‌کند فقط ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزت اهلها فكذلك يفعلون. پس از اون سو اون کار را مذمت کرده است، یعنی تخریب مخانه مردم، مزرعه مردم، که اذا تولا سعا لیفسد یهلک الارض و الناس، اینا را مذمت کرده. از طرفی در همین سوره مبارکه او بشر را مأمور کرده است که دنیا را آباد کند. فرمود اصلا ما بشر را خلق کردیم که این دنیا را که مزرعه آخرت است آواز کنند. آیه 61 که همین سوره مبارکه هود که بخواست خدا در پیش هست این است: فرمود به الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره هو انشأكم من الارض واستعمركم فیها، یعنی طلب منکم تعمیر الارض، عمارت الارض. شما باید زمین رو آباد کنید. خدا شما رو استعمار کرد، یعنی از شما آباد کردن زمین رو طلب کرد. دیگران از شما استعمار بکنن، یعنی شما رو برده میکنن کار برای اونا بکنید. خدا شما رو استعمار کرده، یعنی طلب منکم امارت الارض، چون خلیفه اوی. اگر خلیفه اوی باید زمین رو آباد بکنید. منتها تحلیل کرد فرمود درست است که ما میشونم میگیم زمین رو آباد بکنید، ولی آبادی زمین و آبادی مراکز عبادی و دینی و علمی اوست. بیگانه برای اینکه این زمین را فاسد بکند، اول اون مراکز دینی را دست مردم میگیرد. این چنین نیست که زهر فسادو فی البر و البحر به ما کسبت ایدی ناس حکم اولی باشد. حکم اولی آن است که لولا دفع الله الناس بعض هم و بعض لهدمت سوام او را بیاد و سرواز و مساوی دوری روز کرو فی هست مولا. اگر دفاع نباشد، جهاد نباشد، مبارزات مرد مسلمان نباشد، مراکز دینی از بین می رود. اگر مراکز دینی آسیب دید، اونگاه لولا دفع الله الناس بعض هم و بعض به فسد فلح زمین فاسد می شود. بنابراین مادامی که مراکز مذهب، حوزه ها، دانشگاه ها، حسینی ها، مسجد ها مأمور باشد، جامعه مأمور است. این دو آیه در عرض هم نیست که لولا در الله الناس بعض هم به بعض به فسد الارض، لولا در الله الناس بعض هم به بعض دهد من سلام اولویه سلوات و مساجد و جسکر و بیهز مطا. ولی که این آیه که می فرماد اگر دفاع نباشد، جهاد نباشد، مراکز دینی آسیب ببیند، بعد اگر جهاد و دفاع نباشد، جامعه آلوده می شود، اون مقدم بر این است. لذا دشمن اول مراکز فرهنگی دینی عبادی را هدف قرار می دهد، بعد جامعه را. به تو بیانات نورانی هست، دهمی سلام الله علیه هم هست که بالاخره این بخشی غیر زیاد اقدس ایران در باره مسجد فرمود که انما یعمر مساجد الله و آمن بالله، مسجد را مردان با ایمان آباد می کنند. اون بیان نورانی از تعمی سلام الله هم در باره حوزه و دانشگاه هم همین تعبیر است که انما یعمر العلم بالایمان، یعنی حوزه ها را هم مؤمنی اداره میکنند، نه درس خونه ها. اگه درس باشه و ایمان نباشه، معاذ الله، میدونید مشکلاتش کم نیست. چه حوزه چه دانشگاه، اون عالم ربانی است که حوزه را نگه میداره، اون عالم ربانیست که دانشگاه ها نگه میداره. دانشگاه با دانشجوی معتکف آباد میشود و حوزه هم با طلبه های منزگیر نماز شب خون آباد میشود. این نمای عمر به علم و بل ایمان. و اگر صرف درس و بحث باشه، خدای ما کرده، انسان مشکل خودش حل نمیکنه تا بتونه مشکل جامعه را هم بکنه. پس اصل این مدرسه برای خلیفه پروری است و ذات اقدس الله فرمود من خلیفه خلق کردم تا زمین را آباد کند. و استعمرکم فیها و الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. و امر خدا با زمین را آباد بکنید. زمین هم به وسیله مراکز مذهب و مراکز علمی، یعنی حسینی ها و مسجد ها و حوزه ها و دانشگاه آباد میشه. مساجد را هم که خدا فرمود انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، حوزه ها و دانشگاه ها را هم روز بارکه از زمین فرمود انما یعمر العلم بالایمان، یعنی تا ایمان محض نباشد حوزه آباد نمی شود، تا ایمان محض نباشد دانشگاه آباد نمی شود. اگر ایمان بود باید انسان میشه خلیفه الله، نه بود این هم کل انعام است، نه بود شیاطین انسی و جن است، نه بود به این منها کل هجاره و اشد و قصبتن است به مالنده ها. خب پس اصل هدف برای این بود. بقیه هم خب البته همون بحث های قبل که باقبال بالاخره درختان رو قرص میکنند برای دیوار خوب علاقه های حرز هم سبز میشدن، اونجایی که هیچ علاقه حرز نداشته باشد فقط بهش رسی لازم کن بیا و را ترسی. در دنیا علاقه های حرز هم هستن و این علاقه های حرز هم بالاخره سخت و سوز قیامت هم که فرمود و لیس لهم الا النار. خب پس اصل خلقت برای خلیفه ساختن است، لذا فرمود شما آباد کنید زمین را. حالا چگونه ذات اقدسی را خلیفه خلق کرده است که تو بحثای سوره مبارکه بقره گذاشت میمونه. این که فرمود اینایی که فقط دنیا مدارن چیزی برای اونها جز آتش نمیماند، سرش این است اینها در دنیا هر کسی به هر مقامی رسیده است، علمی داشت، عملی داشت، خداوند بدون اینکه از علمش بکاهد یا از عملش کس کند در کمال وفا بدون بخت و نفس به کار او رسیدگی کرد. این شخص یا ملحد است یا مشرک یا تفکر مارکسیستی داره که انهی ادار و حیات در دنیا نموت و نهدی و ما یهلک و نالت در، یا این است یا مشرکانه زندگی می کند، سننیست و سنیست بود پرستد بود رو بپرستد. اون که ملحد است که کاری برای خدا و قیامت نکرده، دستش خالیه و بعد از مرگ یک کالاهایی رو می طلبن که او فراهم نکرده، لذا سخت و سوز شروع میشه. اونها که مشرکن عبادت کردن اما عبادتشون سراب بود، بت را پرستیدن نه الله را نه بت آفرین را، همون والله خلق کن به ما تعملون، بت تراش و بت فروش و بت کلساز را خدا آفرید خب او را عبادت کنید. در سوره مبارکه نور فرمود به اینکه آیه 39 و 40 سوره مبارکه نور این است و الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه، قیعه قاع همین بیابان صاف که کرانهای او آب نماست، به قیعه یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجد شیئا و وجد الله عنده وفاه و حسابه و الله سریع الحساب. اینها اعمالشون سراب است چون واقعیتی نداره عبادات اینها، اما کارهایی که برای دنیا انجام میدن، کشاورزی دارن، دامداری دارن، صنعتی دارن، اون همین نزد که در سوره مبارکه هود فرمود نوفع اعمال هم فیها به هم فیها لای قسوم، هر کاری کردن با اینها رو پاداش رو این کارنها رو بدیم، نمیذاریم که کارنا هدر بره، بالاخره مالی میخوان، زینتی میخوان، باغراغی میخوان، همه چیش تعمل میشه. هر کسی برابر استعدادش کار کرده در دنیا بهره میگیره، اون مال میخواد، خانه میخواد، تهیه میشه. بنابراین اینا یا اصلا برای خدا و قیامت کار معنوی ندارن، یا اگر کاری دارن برای بت دارن که این هم سراب است. از این جهت فرمود اینا که برای آخرت کار نکردن لیس لهم الا النار. پس بنابراین آباد کردن زمین یعنی آباد کردن مسافرخانه، آباد کردن پل، آباد کردن راه که دیگران به آسانی وارد قیامت بشن، به آسانی راه طی کنن، خودش کار اخروی است. برای که مردم بالاخره باید آسایشی داشته باشن، بتونن عبادت کنن، بتونن عالم بشن و مانندن. پس این وصف عمرکم فیها که خدای سبحان از بشر خواسته است که زمین را آباد کنند، این عبادت است. این خودش آخرت است، پلسازی رفتن به آخرت است. بله؟ آسایش، آسایش بلی مزاحم نداشتن. یه وقت انسان رفاه طلب است، اون عالم است نه عاقل که میشه منطرف و مسرف. اما اگر نه مزاحم نداشته باشد، یه جای داشته باشد که بتونه عالم بشه، بتونه عاقل بشه، بتونه درس و بحث بخونه، بتونه فکر داشته باشه، جامعه را رعایت کنه، بالاخره آرامش داشته باشه، نظم داشته باشه و غوغا نباشه، سوزا نباشه، این انسان هم عالم میکنه هم عاقل میکنه. خب پس دنیا بنا شد که به دو معنا باشد. دنیا به معنای عالم طبیعت، آسمان، زمین و نعمتهای اونها، اینای موجود بلورین شفاف است. اون دنیا کن، دنیا هم، این بازی های سیاسی به این جاه طلبی، این تکالب، این تهاروش، این ترد یک دیگر، این تعن و بعن و سب و شد یک دیگر، این دنیای مضمون، این دنیای مضمون خودش زیبا نشون میده. اونی که برای حضرت امیر سلام الله علیه متمثل شد به صورت یک عجوز زیبای خودش درآورد، بلکه زن درآورد، حضرت فرمود قری غیری، اون همان از فرمود دنیا کم اندی احول من اراغ خندیر هست، احول از افته امز است و ماننده آن. این اون دنیاست که خودش به اون صورت در میاره، البته با دسیسه نفس مصوره. اینا یک هنرمند واقعی نیستن، اینا یک هنرپیشه کاذب هست. تمام تلاش و کوشش این هنرپیشه کاذب یا این نفس مصوره اینه که این زشتی ها را اون پشت پنهان کند، زیبایی های دروغین را زرورق به رو بکشد، به صورت یک تابلو زرین به انسان نشون بدهد تا انسان را فریب بدهد و بگیرد. کار نفس مصوره اینه. بعدها وقتی انسان به دام افتاد در بند نفس اماره قرار میگیرد. نفس اماره چون حالا امیر است و اسیر گرفته است، به انسان امر می کند، در این حال که می دانی این کار معصیت است، عالمن آمدن باید انجام بدی، این را جاهز می کند. از اون به بعد که می دید بعضی ها عالمن آمدن گناه می کنند، برای اینکه واقعا اسیرن، اسیر شهوتن یا اسیر غضبن، وقتی عصبانی شدن یک حرفی می زنن که یقینا می دونن معصیت است. وقتی به دام شهوت افتادن کاری میکنن که یقیناً میدونن معصیت است، اما خودشون اسیرن میکنن دیگر، عالمن آمدن میکنن. اون بعد از اینکه نفس مصوره فریب داد، دام گسترد، سیدی کرد، از اون بعد است این که فرمود صبرت نکن انفسکم صبرت لنفسی، چه در جریان برادران یوسف سلام الله، چه در جریان سامری علیه اللعنه. کار نفس مصوره که بحثاش هم قبلا گذشت این است که تمام اون زشتی ها را و آلودگی ها را و زبال ها را و پشت پنهان میکنن، یه ذره ورقی روی اینها میکشد، به صورت یک تابلو زمینه نشون میدهد و به خورد آدم میدهد. وقتی آدم این تابلو رو دید و مجذوب این تابلو شد و دام افتاد و باید گرفتار شد، این رو میگیرد. کار نفس مصوره اینه، سولت لی نفسی. برادران یوسف به گرفتاری این نفس مصوره چی بون کار کردن؟ گفتن اقتل یوسف یا ابتهو ارزن یخرفکن وجه و عبیرکن تکونو من بعدی قومن صالحین. با این بازی ها، این کشتن یا چاهنداختن بودن بارگ یوسف سلام الله برای اینها، حق در قبال باطل، صدق در قبال کذب، حسن در قبال قدی جلوه کرده است. بعد شروع کردن به این کار. این تسلیل همون دستیار خوبی است برای ابلیس. دنیا دستیار خوبی است، نفس مصوره دستیار داخلی است. این دنیا را که افته انزه به صورت حلوای شیرین جلوه می‌دهد. اینی که احوان از براغ خنزیر است فی ید مجزوم به صورت حلوای شیرین جلوه میدهد. لذا وجود مبارک حسنی از پشت پرده با خبر است. مثلا قرری غیبی، چون این لوکوش فلقه تا مزدد تو یقینا، این تنها در باره آخرت که نیست، در باره افراد هم هست، در باره اشیا هم هست، در باره نظام تکوین هم هست، نظام تشیع هم هست. بالاخره خیلی ها اسرار خودشون رو پشت پرده نگه میدارن و ظاهرشون رو حفظ میکنن. وجود مبارک از تمیل فرمود برای من پرده نیست. تو بحثای قبلی هم مراد فرمودید این دو پشت خلق ادامه از در توی غینا، این ارشاد به نفی موضوع است، نه یعنی بین من و بین واقع پرده ای هست، این پرده اگر کنار برود برای من بی‌تفاوت است. خب اگر پرده هست واقعا یقینا اثر دارد. چجور می شود که پرده باشد، پرده کنار برود و تفاوتی در علم پیدا نشود؟ بالاخره علم و یقین به علم و یقین تبدیل می شود. این که فرمود دو کش فرق تام مزدد و یقینا، این ارشاد به نفی قضاست، یعنی برای من پرده نیست، برای اینکه من بالاتر از معاد که مبدعه اون رو بی پرده می بینن. ما کن تو عبود ردن لمره، خب معادم که بازگشت به او و چی ندارد که برای من پرده باشه. اگر نسبت به آغاز و انجام جهان هستی، فیض به وجود ذات مقدس اولی سلام الله علیه تماسی که ما کن تو عبد و رب بردم عره در باره مقدر لو کش فرقتا در باره معاد، این در باره افراد و اسرار و رموز مردم هم همین طور است. الان پرده ها هست، فقط کشفنا هم که قطاع که و بسار جلیه و حدید، پرده رو مردم است نه روی واقعیت ها. وجود بارکه از دمیر اسرار مردم را بی پرده میبینه. مرام کلی این نقل کرد، دیگران نقل کردن که کسی آمده خدمت از دمیر سلام الله از کرد، من جد شیعان شما هستم یا دوستان شما هستم. حضرت باور نشد بار دوم تا بار سوم، بعد از کرد چرا باور نمی کنید، من جد دوستان شما. فرمود ارواح دوستان ما را در اون عالم به ما نشون دادن، ما تو را اونجا ندیدیم. خب یعنی بی پرده نمی‌بینند دیگه. خب وجود بارکه از تعلیم دنیا را، اون عفته هنگ را بی پرده می‌بینند، اون اراب خلزیر را بی پرده می‌بینند. نه خب دیگه ملکات حضرت هست دیگه، جز علوم حضرت هست، اون متمثل میشه دیگه. مثل اینکه انسان خواب میبینه، اینو تو بیداری میبینه، این حالت رو میگن حالت منامیه. انسان گاهی خواب صادق میبینه، بلاخره طول عمر حالا اگر خودش ندید از خواب صادق دیگران با خبر است. بعضی هستن که رؤیای صادق دارن، بلاخره در مدت عمر رؤیای صادق نصیب افراد میشود. این بر انسان متمثل میشود، انسان چشمش بسته از خوابیده است میبینه. یه همچه حالتی در بیداری به نام حالت منامیه برای اولیای الهی حاصل می شود. اینا یه چیزها رو می بینن، چشمم ببندنم می بینن، یه چیزها رو می شنون، گوشم ببندنم می شنون. اینطور نیست با این گوش بشنون، با این چشم ببینن. اگرم گوش ببندن، چشم ببندن، بازم می بینن و می شنون. این حالت رو می گن حالت منامیه. تعبیر سینر استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان در این بود که حالاتی که برای سید شهدا سلام الله علیه در اون مسافرت تاریخی اتفاق افتاد، غالبا از طرف حالت منامیه بود، خواب نبود. اونی که تورا حضرت همون انا لله و انا الیه راجعون حالت منامیه بود، نه اینکه رو اسب یا شتر خوابید و در عالم خواب بهش گفتن که این قافله حرکت میکند و مرد به دنبال اونهاست. بعد حضرت بیدار شد، همون انا لله و انا الیه راجعون، و اون سخن رو علی بن حسین سلام الله علیه ما گفته باشد. اون نیست، شب عاشورا اون طور بود، جلوی خیمه این طور بود، عصر تا سوا این طور بود. این غالب که من جدم و خواب دیدم فرمود بگه شما فردا شب مهمان مایید، اینا غالبا میفرمودن حالت منامیه است. اینا رو حضرت تو بیداری میدی، یعنی ولی چشمم میبست و گوشم میبست، باز میدی نمیشه. حالا یا دیگران یعنی با خواب ببینن گوشه ای از اسرار عالم را، اولیاء الهی تو بیداری هم میبینن. این حالت حالت تمثل هست. چند بار متمثل شد دنیا برای از دمیر، اون چهره زشتش رو کنهان کرده، چهره دروغینش رو، چون بالاخره عفته از که بخواهد رسید ابلیس تزیین بشود، از کمک نفس مصوره خود ابلیس مدد گرفته میشود. حضرت اون دید که اون بر غیبی، من که تو رو میشناسم، پشتت میبینم، درونت میبینم، باطنت میبینم، ظاهری زرورد کردی، تو عفته انزی، عفته انز رو باید ترک کرد، رافضی رو باید ترک کرد. نه این دنیایی که حضرت فرمود که متا قررت که برای قررت به ها تو مغرور شدی، دنیا آیات الهیست، آسمانش خوبه، زمینش خوبه، هواش خوبه، آبش خوبه، اینا اون فدک را، اون هوات سبعه را، اون باغ را که وقف کردن، عفته انزه که وقف نگردن که برای خدا، که باغ نعمت الهیست، کمال از برکت خداست، مخلوق خداست. او فرید میخورد به این فکر است که خیال میکند که میتواند و برمیگردد. خود ابلیس و دنیا با مظاهرشون اونها فکر میکنن که میتوانن انبیاء و اولیای الهی علیهم السلام رو فرید بدن برمیگردن. باید از اونها سوال کرد که چرا به سمت کسی رفتی که خلیفت الله است. نباید به خلیفت الله کن. پس بنابراین اگر تمثل هست از اون قبیل است. و در بحث سریر هم وحدت و تعدد سریر هم که باز در همین سوره مبارکه هود آیه 19 در پیش داریم، الذین یسعون عن سبیل الله، اونجا هم باز روشن‌تر خواهد شد که سبیل خدا و همون صراط خدا واقعا یکیست، متعدد نیست، یک. راه‌های فرعی که به این راه اصلی و بزرگ راه میرسد اینا فراوان است، لذا جمع بسته شد الذین جاءت فی الله مهدینهم سبلنا. این دو کج راه در عالم خلق نشده، یعنی خداوند دو تا راه خلق کرده باشد، یه راه مستقیم، یک کج راه. این سه کج راه عبارت از این است که این راه مستقیمی که خداوند در درون همه گذاشته به عنوان فطرت و به عنوان نفس ملهمه، کسی در اثر تقویت شهوت و غضب و اسیرگیری عقل این درون خود را آلوده کند و این صراط مستقیم را به صورت سبیل غیر در بیاورد، که شده فرمود یبغونها عوجا. نه اینکه یک کج راهی ما داریم اینا اون راه کج رو میرن، همین را کج میکنن، لذا سرمایه خودشون رو میبازن. خب فرمود به این که اگر کسی در قبال اونها قرار گرفته باشد، مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم، مثل سعنی سلام الله علیه، مثل مؤمنان، اینا اصحاب جنت هم و مؤمنان به قرآن هم در قبال اونهایی که یورید الحیات دنیا. هنوز بحث قرآن و معجزه قرآن و تهمت بیگانگان به افترانه تمام نشده، چون آیات بعدی نظیر آیه 18 اونها هم با زبار افتران فبود اخمن کان علا بینت من ربهی و یتلوه شاهد منهم و من قبلهی کتاب موسی امام و رحمه راکه یؤمنون به. اول کسی که به دین ایمان آورد صاحب خود دین است، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربهی، بعد بر مؤمنون، تا خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حقانیت قرآن، به حقانیت وحی، به حقانیت رسالت، به سمت الهی خود ایمان نداشته باشد نمیتواند مردم را به حق هدایت کند. اول کسی که به اسلام ایمان آورد خود پیغمبر بود، بعد کسی که به منزله جان پیغمبر است. این آیه را خوب مراجعه فرمایید تا روایت فراوانی که فریقین نقل کردن، هم شیعه نقل کردن، هم برادران اهل سنت نقل کردن، که منظور از این شاهد وجود بارک است امیر است روشن بشود که اینا ریشه قرآنی دارد. وقتی اصلش رو قرآن بفرماید با اهل بیت شرح و تفسیر و تحریرش رو به عهده میگیرد. افمن کام علا بینت من ربهی، وجود مبارک پیغمبر علی بیعت من ربه. بالاخره انسان باید یه پایگاهی داشته باشه. تا یه پایگاهی نداشته باشد، یه قرارگاهی نداشته باشد، زیر پاش محکم نباشد که نمیتواند بار رو روش بگیره. خب ستون دین را او موظف است اقامه کنه. از صلات و عمود و دین این هم موظف است اقم صلات، این ستون نگه بده. جهاد هست، ده ها کارهای دشواری هم هست. یک کسی که بخواهد این بارهای سنگین را بردارد، درخواه زیر پاش را محکم باشه یا نه. در باره اهل کتاب ذات اقدس را فرمود آخه زیر پاتون محکم نید، لستم علا شیئن حتی تقیم و تورات و الانجیل. این لستم علا شیئن دو تفسیر دارد. تفسیر معروفش این است که شما به چیزی نمی ارزید و ارزشمند نیستید مگر اینکه تورات انجیل رو اقامه کنید. تفسیر خوبی هم هست، اما اون اثراتی از این تفسیر همان است که تو المیزان آمده که یا اهل کتاب لستم علا شیئن، و شما یه پایگاه توحیدی ندارید، یه برهان سالمی قلبتون رو روشن نکرده. کسی یه پایگاه فکر نداشته باشه، یه قانون اساسی نداشته باشه، یه عقیدهی نداشته باشه، چی رو میداره کار میکنه؟ چون اعضا و جواره ما همه فروعات ماست، اون اصل باید به چیزی معتقد باشد که برابر اون اصل انسان کار بکنه. همون شما رو پایگاه توحید مستقیم نیستی، زیر پاتون محکم نیست، لستم علا شیئن حتی تقیم و تورا دارنگی. اینجا ذات اقدس اله فرمود پیغمبر صلی الله علیه و سلم علا بینت من ربه هست. بینت چیز روشن، اون بصیرت الهی، اون یافت درونی که مصادر فراوانی دارد، البته براهین عقلی یکی از زیر مجموعی اونهاست، ادله نقلی یکی از زیر مجموعی اونهاست، اما عمده اون یافت درونیست که بین خود به بین خدای خود پیوند بندگی به ربوبی احساس میکنن. این رو بهش میگن بلینه، بلینه یه روشن. اما چون وضوح اینها خیلی است، مبین چیزها دیگر هم هستن، کار نور را می کنن. لذا اگر به حجت گفته میشه بینه، به شاهد گفته میشه بینه، برای آن است که اینا امور روشنی هستن که جاهای تاریک یا چیزهای تاریک را روشن می کنن. فرمود این علا بینت من رده هست، بصیرت الهی است، در درون خود واقعیت رو می آن روشن، هیچ تردیدی هم ندارد. و یتلوه شاهد منه، رو تک تک این کلمات وجوه فراوان گفته شد. در باره بیانه چندین بحث گفته شد، در باره تلاوت چندین بحث گفته شد که برخی از این روایات یا اخبار مثلا رو بچه صحیح نباشد. این یتلو رو از تلاوت گرفته است که تو تفسیر کنز الدقایق بعد از نقل بعضی از اخبار میگد این دلیل است که این یتلو از تلاوت است نه از تلو، ولی ظاهرش به کمک روایات دیگر این یتلو از تلو است، یعنی کسی که پایگاهش بینه الهی است و تنها هم نیست، شاهدی از او در تل رو قرار گرفته است. اینجا شاهد نه یعنی آگاه که ظرف تحمل شهادت باشد، بلکه شاهد این که در محکمه اظهار می کند، مقام ادا مراد است نه مقام تحمل. چون در مقام احتجاج است، در مقام احتجاج شاهد به معنای معدی شهادت نافع است، نه شاهدی به معنای عالم. در بخش پایانی سوره مبارکه رد هم به این صورت آمده است، آیه 43 سوره رد این است: فیقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، که بر پشت بارگست امیر سلام الله علیه تحقیق شده است. خب اون کسی که انتهو علم الکتاب است، او هم شهید است، شاهد است، یعنی شهادت میدهد نه میداند. در محکمه، در مناظره، در محاجه بودن یک کسی که عالم به صحنه است کافی نیست، ادای شهادت نافع است. اینجا هم شهادت در محکمه جامعه است، در محکمه مناظر و محاجه است. و یتلوه شاهد منه، که این شاهد از اوست، بیگانه از اونیست. قهرن اون بیانی که این دارد، اون شاهدم از همون سنخ بیانه کمک میگیرد. اینجا روایات فراوانی را فریقین نقل کردن که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انا من علیم و علیم منی. تنها در باره سین شهدا سلام الله نیست، در باره سایر ذوات خمسه هم هست. در باره از دهی فرمود انا من علیم و علیم منی. این شاهد منی ریشه قرآنی است برای اون احادیثی که فریقینی را نقل کردن. و یتلوه شاهد من، اگر چون چه کسی از خود اون صاحب بیانه باشد و از بیانه الهی برخوردار باشد و حرف او را تصدیق بکند، جامعه بهتر میپذیرد. خود این شخص علا بیانه من ربه است، شاهد من هم در تلی اوست، هم باعث آرامش قلب اوست، هم باعث پذیرش جامعه است. گذشته از این، قبل از جریان ظهور پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ظهور از نبی سلام الله علیه و آله، کتاب موسی کریم سلام الله علیه، که حیف موسی کریم که گرفتار این بنی اسرائیل شد، عظمت موسی، اون مناجات موسی، لابد این نماز دو رکعتی که بین مغرب و عشا حتما میخوانید. به دوستان هم سفارش میدید که این ده فجر بین نماز مغرب و عشا اون دو رکعت را که بعد از هم و سوره توحید و وعدنا موسی است را حتما میخوانید. حیف موسی کریم. بزرگان هم از مرحوم میرزا رضوان الله خواهش کردن که این جذبه‌ای که در قرآن کریم آمده است به شهاب من قبسی برم یه قبسی بیارم، جذبت من النار را دید، جذبه‌ای بر شما بیارم، به امید نار رفت به نور نصیب شد، این چه جذبه‌ای بود. این رو تجلی طور را تجلا ربه للجبل جعله دک و خر موسی صعقا، اون رو علمای بزرگ هند از مرحوم میرزا رضوان الله خواستن که در این زمینه رساله بنویسن. ایشون این کتاب شریف جذبات را نوشتن که جذبات اخیرا هم چاپ شده. در اون کتاب بالاخره روشن کردن تجلی یعنی چه، ظهور یعنی چه، با حلول و اتحاد و امثال ذالک کاملا فرق داره. غرض آن است که حیف موسی کریم که گرفتار این بنی اسرائیل شده و وجود اون بارک موسی کریم، خب کاری کرد که انبیای بعدی مخصوصا هست عیسی، اولین کارش مصدقن لما بین یدی بود. چه کار کرد در اون 40 شبان روز، یعنی از اول ذی‌قعده تا دهم ذی‌حجه، این 40 شبان روز مهمان خدا بود، نه خوابید، نه غذا خورد، نه آبی نوشید. چه دید خدا با او، چه کرد با او، چه داد خدا میداند و اون کس که رفته. این که میبینید تمام ائمه علیهم السلام به ما ادب آموختند که هر جا میرید زیارت بکنید مشاهد مشرفه را، این ذوات مقدس را از یادتون نبرید، آدم صفی را، نوح نجی را، ابراهیم خلیل را، موسی کریم را، عیسی مسیح علیه السلام، اظهار ادب بکنید با اونها، سلام بکنید، اونم جواب سلام شما رو میدن. این تنها مال ائمه ما علیه السلام نیست که اشهدن که تراه مقامی تسم و کلامی تراه دو جمعه، اینطور نیست. وجود بارک مسیح اینه، وجود بارک موسی اینه و قرآن این همه با جلال و شکوه از او یاد میکند. حیف این موسی کریم که نه برای ما شناخته شده است نه برای اونها. خب 40 شبانه روز خود ائمه ما معرفی کردن در این مدت 40 روز به 40 شب انسان نه بخوابه نه غذا بخوره نه آبی بنوشه، فقط گفتگو کند با ذات اقدس، را چی در میاد خدا میداند. بر از اینی که به ما گفتن اربعین بگیرید، اربعین بگیرید، بهترین فرصت اربعین از اول زیردست تا دهه زیرجه. فرمود زمن قبلهی کتاب و موسا امامن و رحمتن، در اونجا ما حقانیت قرآن را، حقانیت وحی و نبوت را، حقانیت رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را گفتیم. خب خود پیغمبر که علی بیعت من ربی است، وجود بارک است امیرم که من اوست، شاهد از شهادت به نبوت و رسالت و حقانیت دین او میدهد. قبل از اسلام و قبل از نزول قرآن، توراز موسی کریم که امام بود و رحمت بود هم این شهادت را داده است. در جریان امامت توراز موسی کریم در بخش‌های دیگر قرآن کریم هم آمده است. آیه 12 سوره مبارک احزاب این است: من قبلهی کتاب موسی اماما و رحمتا و هذا کتاب مصدق لسانا عربیا لینذر الذین ظلموا و بشرای محسنی. خب فرمود این مجموعه همشون بر حقانیت قرآن و اسلام گواهی میدهند. بنابراین همه این بزرگواران، پیغمبر و حضرت امیر و مؤمنان و همراه او، یؤمنون به این کتاب. و من یک فربهی میدر احزاب فنار و موعدو فلا تکو فی مریت لین این له حق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. الحمدلله رب العالمین.